سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته 3 کودک بی سرپرست بدون ارزیابی خطر به افغانستان بازگردانده شدند. این نهاد از اسلام آباد خواسته که از اخراج افرادی که در معرض تهدید قرار دارند خودداری کند. پاکستان در روزهای اخیر روند اخراج افغانها را شدت بخشیده و تنها روز دوشنبه نزدیک به 8000 نفر را به افغانستان بازگردانده است. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرد قرارداد برای صادرات برق به افغانستان در سال 2026 امضا شده است. هنوز روشن نیست میزان برق سال آینده چقدر خواهد بود، اما طبق توافق 2019 تاشکند وعده داده بود سالانه تا 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. افغانستان بخش بزرگ از برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد میکند. برنامه جهانی غذا هشدار داد که به دلیل کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه شمار افرادی که در سال 2026 با سطح بحران گرسنگی روبرو می‌شوند به 318 میلیون نفر خواهد رسید. رقم بیش از 2 برابر سال 2019. این نهاد اعلام کرد به خاطر کمبود بودجه تنها قادر است به 110 میلیون نفر کمک برساند. افغانستان از کشورهایی است که با فقر و گرسنگی شدید روبرو است. محکمه در فرانسه 8 نفر را در ارتباط با غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلیس در 2023 که به مرگ 7 افغان انجامید و 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. دو عراقی که رهبران شبکه قاچاق معرفی شدند 12 و 15 سال زندان گرفتند. این قایق حامل 67 نفر بود که پس از کار افتادن موتور غرق شد. همزمان با روز جهانی مرد، حکومت بریتانیا راهبرد ملی برای بهبود سلامت مردان معرفی کرد. این برنامه با هدف کاهش خودکشی و مصرف الکل و قمار طراحی شده و 3.6 میلیون پوند برای پیشگیری از خودکشی مردان میانسال اختصاص می‌دهد. آزمایش خانگی سرطان پروستات و خدمات حمایتی از مردان نیز در طرح گنجانده شده است. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا عازم میانمار شد. افغانستان در گروه جی با میانمار، عمان، نیپال و سوریه رقابت می‌کند. این مسابقات از 22 تا 30 نوامبر برگزار می‌شود. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان 2 هفته پیش قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب، جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخوایم که هم جغرافی سنف 11 شروع کنیم که جغرافی سنف 11 بیشتر درباره جغرافیای اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنم. تمام مناطق سراسر دنیا، در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدا درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنم. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی سنف 11 میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی هست؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بدن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان‌ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یک روش سنتی و مدرن، روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت رو انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه، این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در این از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن که قابل آبیاری میشه، ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط دارم. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت از زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوباتی که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج را، برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه، در هر منطقه یک مدل ما شوه در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه که در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است، یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان، در حدود 60 تا 80 درصد مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن، که اونها با استفاده از قلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنه. ببینین وقتی که با قلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنه، که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم میکارن او رو پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آش تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده، که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه، که اگر سالانه طبقی که دولت آمار گرفتن، در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه، همه ایشون نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشون از خارج وارد افغانستان میکنه. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده، که کچالو به جای گندم کشت میکنه و گندم را از خارج صادر وارد میکنه. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنند و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشند، از این نوع محصولات استفاده می‌کنه، از این نوع ماشین‌ها استفاده می‌کنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشان پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیره، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیره. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها را به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشان انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابان ها و کوهستان ها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصد از این نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن که در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم هم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یک از قبلا هم گفتم گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50-60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشت گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57% نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه. و همچنان کشت برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم هم به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سرسر کشت میشه و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و مرش در بعضی از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باندنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همه ایشان در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه و نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها در جاهای بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره و زعفران است که بیشتر این از دیگه انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره کلا درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره ای که اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینید تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بدن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن و همچنین با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ بر چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینید بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف 12 آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف 12 هست و موضوعات جغرافی سنف 12 در کل موضوعات بسیار ساده هستن، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستن. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک تصویری از جغرافی سنف 12 میخوام برای شما بگم. در جغرافی سنف 12 ما درباره تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سنف 12 بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستن و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستن. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستن. اگه ما از جغرافی سنف 7 بیاد داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط 4 کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان رو در نظر بگیریم، افغانستان با 6 کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما به 2400 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیولند از این ناحیه افغانستان و پاکستان از همدیگشان جدا شده و در غرب با ایران همسایه هستیم که طول مرز به 930 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فرا و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان 6 همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراه منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هست که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافیا را در خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین ارزبلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستند که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزاد که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنین مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میرفته و حال هم از نظر موقع جغرافی آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تا این سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم، در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند در قسمت‌های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت‌های سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگ که صورت گرفت بین افغان ها و روسیه تزاری پیشرفت کرد و در اون وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستین، که در صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد که در بین از اون مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکرات در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاکهای مهم از افغانستان مربوطه به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه به سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم رج وی میشه، اوکی؟ این خط سرحدی رجوی در زمان به کار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی ریجوی را ایجاد کردن که در سال 1885 میلادی وقتی که روزها و سربازان افغانی در منطقه 5 ده جنگ صورت گرفت و افغانها شکست خوردن و 5 ده توسط روسها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط 6 فقره امضا شد که خط سرحدی ریجوی از دره ذوالفقار تا خماب تا 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از بند نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه 5 در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجراب امتداد داره که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا هم کوههای هندوکش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد که هدف اصلی بود که یه تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم که سرحدات شمالی توسط 3 کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل ثبت سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت ها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرزها توسط منابع موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوه های هندوکش و کوه اسپنگر موقعیت داره که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا و هند بریتانیا امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسن و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون داخل پاکستان هست و میتلل است که در دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هست و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش هست که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طرف پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگیره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزا در اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است و مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره و همچنان آب و هوایش هم خشک است. تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه و همچنان موقعیت اقتصادیش که است این منطقه یه سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش ها که داره چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگیره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه توسط خط دیوران در زمان هندی بریتانوی امضا شده و ویژگی هایش است که کوه هندوکش و کوه اسپنگر در اینجا موقعیت داره و همچنان مردم پشتون در این مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق این معلومات رو ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده ای از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات برتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین ده و حاکمیت دارن. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود دارن و ویژگی های منطقه هست که در راه و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. داخل کارخانه که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحد شمالی کشور را تشریح کنید، دومی خط دیورند کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدید و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنید. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما را به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00423-7211.
مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد پنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوهنزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوهنزه دلخواهیتان، پوهنزه تب؟
نمیدونستم، ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیت هم همیشه برای من میگفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاس های 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حماله فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم میخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدر و برادرها و مادر و همه همیشه از مادر و کرده ها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم. مادرم همیشه مردش فکر کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتم دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقمندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
در صدر بود. خودم خیلی علاقه داشتم. باز خانواده من از اون خانواده هستن که به خواسته شما احترام میذارن. یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم و نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارن که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمسترم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگم و خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می‌خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می‌کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم تا صبح من نخوابیدم و خیلی استخابی داشت.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که معالجه پذیرش گرفتیم و کلا معالجه تمام بخشا رو خواندیم ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کار من جراحی باشد. من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد 15 طب شدین در هرات چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با 15 طب را نمیافتی کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدین حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول از تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخوانین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخوانم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روزی که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم تنها من هیچ وقت به زندگی خود اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم انگلیسی ها فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ های خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت میکنین در یک جا نباشه، وسیع انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا رشد نکنن از جای دیگر رشد میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، ده چه در عرصه هنر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به اینکه بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصاد هم تعبیر بکنه، و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم، و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم، دخترانی که معروف شدن خصوصا دختر خانم ها. من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ما بودن آقایون فراغت گرفتن، برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا 2 هفته در شاک بودم و درست است من خیلی پالتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز هست گاهی خواب این که مثل بلند بشم برون دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتاً این روز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اونجایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خراسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، حالا فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه ذهنی، اکسلیم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم یک مشکل، یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی و ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن، و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم، و هرچقدر آدم بتونه از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه، ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهن من، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم، و به کنار اون که عرض کردم زبانم میخوام، و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم، و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشن که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف رو دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته، و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا، و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجوهایی داشتم که برای اونا یوگا آموزش میدادم، و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم. و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیا سانا و اشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن. به عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر ساعت عامه باشم و به ایده درس میخوندم حقیقتاً و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم رشد بکنم، به دوستیشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست نار بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایدی من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمی کردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هم. حالا نه تنها من بخوایم تنها پنزه مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته، از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری از افغانستان بیرون شدن، یک سری الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته، دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن به اساس اینکه سنشان گذشته و توانایی ارده شاید دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشک، تمام رشته ها، تمام اقشار که الان من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلات اون عقب مونده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوسل و صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه، چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده، همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانم کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه‌ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیق‌ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ما در او رشد نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی خیلی سخته. چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از روشت ما که قرار بود بکنه میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله، آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشیم یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع گیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا می کردم و یوگا می کنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟
دقیقا. اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم و بیشتر آهنگ های استاد ساربان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساربان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدادم.
بسیار خوب، کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها از جامعه حذف کنن، دلیلش بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارن و دختر خانم هستن و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه به خانه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی از اون دیگه رشد نکرده ذهنش. بذارن خانم ها رشد بکنن، یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نسل رشد میکنه، ضرر نمیکنن و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانم ها هم تحصیل کنن، خانوما هم کار بکنن. بحث های دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا اوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم و بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیاز اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. به خواهش ما امین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها رو اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیری رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نازودتر ختم میکنن، یک مسیری روشنتری رو باز میکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم، ما دوده جنگیدیم، اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم، ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولی ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولی ما هست، روش نیاز اولی ما هست، کار نیاز اولی ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر، کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست، شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت
بشه. تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
برم با دل و رجانان نیام ما با داغت با برم به دل و رجانان نیام به کندی بریدی دل لگمه ای دل و در خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چیزنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلی چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلی چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا شده بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانان ایام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخان ایام با کندی بردی دلمان
دوریخ من جانان یا و نخاطر و خیام دوریخ من جانان یا و نخاطر و خیام ای دمران نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی کی وہی دمرا نازک دے چی خبری
کبھی ہم خوگی گی نواز زنیم چے زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی نواز زنیم چے
اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بیت شبی لالا جواهر ما خدم دانا یوم با کابا داغت با برما دل را تجانا نیوم بیت کندی بردی دل ما